اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. اداره های استخبارات ایالات متحده آمریکا می گویند که شاخه ولایت خراسان گروه داعش با گسترش حملات در افغانستان قصد دارد در برابر طالبان چالش ایجاد کند. این اداره ها در گزارش سالانه ارزیابی تهدیدها که روز دوشنبه به کنگره آمریکا پیشکش شد، طالبان را به ادامه مجازات علنی، سرکوب اعتراض ها و محدودیت بر آموزش ها و تحصیلات ثانوی و عالی زنان و دختران متهم کرده است. اما در گزارش آمده که تهدیدهای ناشی از مقاومت در برابر حکومت طالبان ضعیف است. بختیار سعیدوف وزیر امور خارجه ازبکستان در دیدار با ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان، روی همکاری های سیاسی، اقتصادی، تجارتی و اتصال منطقه‌ای گفتگو کرده است. دفتر آقای برادر خبر می دهد که در این دیدار همچنان در مورد افزایش ترانزیت میان افغانستان و ازبکستان توسط روابط تجارتی و شبکه های خطوط آهن، سرمایه گذاری و انتقال برق امروز در کابل تمرکز شد. به نقل از معاونیت اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، وزیر خارجه ازبکستان گفته که کشورش آمادگی دارد تا در آینده نزدیک میزبان سفیر طالبان در تاشکند باشد. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی امروز برای تیم آیرلند 237 رنز هدف تعیین کرده است. کرکت بازان افغان توانستند در 50 اوور با از دست دادن 9 بازیکن 236 رن بگیرند. بازی ساعت 4 عصر در ورزشگاه شارجه آغاز شد و در ادامه این بازی تیم کرکت آیرلند بازی را آغاز کرد که تا کنون 101 رنز ساخته و 3 بازیکنان از میدان خارج شده است. افغانستان در بازی نخست این سلسله در برابر آیرلند پیروز شد و در بازی دوم این تیم ها به خاطر باران روز شنبه لغو شد. نخستین کشتی مملو از 200 تن مواد کمکی امروز از قبرس به سوی غزه حرکت کرد. به این ترتیب راه کمک های مؤسسات مدد رسانی به نیازمندان در غزه که با خطر قحطی روبرو اند اکنون باز شده. کشتی صبح امروز از بندر لاراناکا در قبرس حرکت کرد و با خودش آرد، برنج، پروتئین را به غزه انتقال می دهد. سفر از قبرس تا سواحل غزه حدود 15 ساعت وقت میگیرد، اما اکنون بنابر سنگینی این فاصله 320 کیلومتری شاید تا 2 روز دیگر به غزه برسد. و وزارت دفاع روسیه از سقوط یک طیاره نظامی در منطقه ایوانوف خبر میدهد. به گفته این وزارت، طیاره نظامی L-76 با 7 سرنشین و 8 عمله پرواز امروز هنگام پرواز از میدان هوایی ایوانوف دچار حادثه شد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. گروه داعش در افغانستان چالش در برابر طالبان و طالبان در افغانستان متهم به ادامه مجازات علنی، سرکوب اعتراضها و محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران. گزارش از ادارات استخبارات آمریکا را در این مورد میشنوید. 68مین نشست کمیسیون حیثیت حقوقی زنان سازمان ملل متحد. سرمنشی سازمان ملل متحد درباره زنان افغان ابراز نگرانی کرد. در گزارش میشنوید که سازمان عفو بین الملل این بار از مردم خواست تا در تلاش های این سازمان در رهایی فعالان حقوق آموزش و حقوق بشر از بند طالبان همکاری کنند. نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغان میگوید که فرمانهای طالبان افغانهای آسیب پذیر را به قاضیان و سارنبالان زن تکیه می کردن بدون حفاظت گذاشته است. گزارش در این مورد داریم. هند برای پناهجویان اقلیت‌های مذهبی غیر مسلمان تابعیت می‌دهد. و در نیمه دوم ساعت برنامه جوانان هوای تازه تقدیمتان می‌شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما از ساعت 6 به این سو شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شعیب پشهی میزبان این برنامه هستیم. اداره های استخبارات ایالات متحده آمریکا میگویند که شاخه ولایت خراسان گروه داعش با گسترش حملات در افغانستان قصد دارد در برابر طالبان چالش ایجاد کند. این اداره ها در گزارش سالانه ارزیابی تهدیدها که روز دوشنبه به کنگره آمریکا پیشکش شد، طالبان را به ادامه مجازات علنی، سرکوب اعتراض ها و محدودیت بر آموزش های ثانوی و عالی زنان و دختران متهم کردند. نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
اداره های استخبارات آمریکا حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان را تلاش برای به چالش کشیدن طالبان و گسترش حملات بر منافع خارجی در این کشور می دانند. در گزارش 41 صفحه‌ای این اداره ها که وضعیت امنیتی و چالش ها در کشورهای مختلف ارزیابی شده، آمده است که داعش تلاش می کند به وسیله حملات مشروعیت طالبان را تضعیف کند. در بخش این گزارش گفته شده که رژیم طالبان قدرتش در افغانستان را تقویت کرده، گروه های مخالفش را سرکوب کرده، تعامل بین المللی را بیشتر ساخته و حاکمیت دینی را در اولویت قرار داده است. اما اداره های استخبارات آمریکا افزودند که طالبان نخواهند توانست تا در مورد بحران بشری و ضعف ساختار اقتصادی افغانستان کار دوامدار کنند. همچنان در گزارش پیش بینی شده که حاکمان فعلی افغانستان اقدامهای محدود کننده از جمله مجازات علنی را به اجرا خواهند گذاشت، اعتراضها را سرکوب و بسیاری از زنان و دختران را از مکتبهای متوسطه و پوانتون به دور نگه خواهند داشت. اضافه از 2.5 سال است که دروازه مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته مانده و در بیش از 1 سال گذشته به بانوان اجازه رفتن به پوانتون‌ها هم دادن نشده است. اداره های استخبارات آمریکا میگویند که با توجه به وضعیت فعلی افغانستان، چشمانداز در کوتاه مدت برای تهدیدهای ناشی از مقاومت در برابر رژیم طالبان اندک است، زیرا به استدلال آنها مردم در افغانستان از جنگ خسته شدند و از انتقام‌جویی طالبان هراس دارند. در ادامه آمده که بقایای افراد مسلح پیشین فاقد رهبری قوی و حمایت خارجی هستند. در بخش دیگر ارزیابی تهدیدهای جهانی از سوی اداره های استخبارات آمریکا آمده که قدرت‌های منطقه‌ای بر مهار کردن مشکل در افغانستان تمرکز خواهند کرد و دنبال تعامل و داد و گرفت با طالبان خواهند بود. اما در مورد این قدرت‌ها گفته شده که به خواست طالبان درباره بر رسمیت شناختن حکومتشان محتاطانه برخورد خواهند کرد. در این گزارش همچنان به ارزیابی تهدیدهای امنیتی از روسیه، چین، ایران، کوریای شمالی و چند کشور دیگر نیز پرداخته شده. هفته گذشته جنرال مایکل کوریلا، فرمانده قماندانی مرکزی نیروهای ایالات متحده، به سناتوران آمریکایی گفته بود که شاخه ولایت خراسان گروه داعش توانایی و اراده را برای انجام حملات گسترده حفظ کرده. به گفته آقای کوریلا، ظرف 6 ماه آینده ممکن است که داعش از افغانستان بر اهداف در آسیا و اروپا حمله کند.
ISIS surged their attacks in Iraq and Syria earlier this year. And the risk of attack emanating from Afghanistan is
داعش در اوایل سال جاری عملیات خود را در عراق و سوریه افزایش داد و خطر حمله از افغانستان در حال افزایش است. داعش خراسان توانایی و اراده حمله به منافع ایالات متحده و غرب در خارج از کشور را در کمتر از 6 ماه و بدون تقریبا هیچ هشدار همچنان حفظ کرده.
این جنرال آمریکایی همچنان گفته که تحریک طالبان پاکستان تهدید جدی برای آسیای میانه و پاکستان است. پیش از این هم پاکستان گفته بود که TTP در افغانستان پناهگاه دارد و حملات علیه پاکستان را از آن کشور طرح‌ریزی می‌کند. طالبان با عنوان حاکمان فعلی افغانستان این ادعا را رد کرده و گفتند که به هیچ کس اجازه حمله از خاک این کشور به کشور دیگر دادن نمی‌شود. فرمانده قماندانی مرکزی امریکا گفته که طالبان علاقمندی زیاد به اقدام علیه تحریک طالبان پاکستان از خود نشان ندادند و به باورش بعید است که این رویکرد آنها تغییر کند.
شما شنیدید که ادارات استخبارات ایالات متحده در گزارش به کانگرس طالبان را به ادامه مجازات علنی، سرکوب اعتراضها و محدودیت بر آموزش ثانوی و عالی زنان و دختران متهم کردند. در این حال آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان، ابراز نگرانی کرده. میگوید دیروز در سخنرانی خود در نشست در 68مین نشست کمیسیون وضعیت زنان است. وضعیت کنونی زنان در بسیاری از کشورها از جمله افغانستان ابراز نگرانی کرده است. جاوید فیضی با جزئیات بیشتر در این گزارش.
آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، بار دیگر از وضعیت زنان در برخی کشورهای جهان از جمله افغانستان ابراز نگرانی کرده است. گوترش که روز دوشنبه در 68مین نشست کمیسیون وضعیت زنان سخنرانی میکرد گفت که طالبان بیش از 50 فرمان صادر کردند که با تطبیق آن حقوق دختران و زنان حذف شده است.
در گیری ها و بحران ها در سراسر جهان در حال افزایش است که تأثیر مخرب بر دختران و زنان دارد. در افغانستان، طالبان بیش از 50 فرمان صادر کرده است که حقوق زنان و دختران را زیر پا کرده است.
سرمنشی سازمان ملل متحد همچنین بر ضرورت فوری دفاع از حقوق زنان در جهان در اسرع وقت تاکید کرد. در همین حال سیما باهوس، رئیس انجمن بخش زنان این سازمان، در سخنرانی افتتاحیه 68مین نشست کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد گفت که در افغانستان، سودان، میانمار و برخی کشورهای دیگر دختران و زنان بهای جنگ را می‌پردازند که اصلا آنها آن را آغاز نکردند. و همچنین خشونت مبتنی بر جنسیت و هر گونه خشونت علیه دختران و زنان را در تمام درگیری‌ها محکوم کرد. از سوی دیگر درودی استرادا تانگ، رئیس کاری گروه تبعیض علیه زنان و دختران سازمان ملل متحد، میگوید که در افغانستان دختران و زنان از تمام جنبه‌های زندگی حذف شدند. وی که در 68مین نشست کمیسیون سازمان ملل متحد درباره وضعیت زنان سخنرانی میکرد گفت:
Allow me to bring your attention to the case of Afghanistan.
اجازه دهید توجه شما را به قضیه افغانستان جلب کنم، جایی که دختران و زنان تحت یک رژیم وحشیانه و آپارتاید جنسیتی زندگی می کنند. شرایط کنونی فقر شدید را بیشتر کرده است و در افغانستان و برخی کشورهای دیگر دختران و زنان از زندگی عمومی حذف می شوند. حق تحصیل، کار، صحت، دسترسی به عدالت، سفر و لباس آنها به صورت جدی محدود شده است.
رئیس کاری گروه تبعیض علیه زنان و دختران سازمان ملل متحد به ممنوعیت تحصیل دختران اشاره کرد و افزود ممنوعیت تحصیل دختران به گونه جدی فرصتهای زندگی آنها را برای آینده کاهش می‌دهد و برای کسانی که در حال حاضر در فقر به سر می‌برند شاید این دوره نامناسب برای آنها پایان نداشته باشد. حکومت طالبان هنوز به اظهارات بین‌المللی در مورد وضعیت دختران و زنان افغان در نشستی که در سازمان ملل در مورد وضعیت زنان برگزار شده بود واکنش نشان نداده است. اما خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، روز دوشنبه در نشست در میدان وردک گفته است که حقوق زنان در افغانستان محفوظ است و در این مورد نگرانی کشورهای غربی به اساس است. این در حال است که نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر، دختران و زنان افغان از بحث درباره دختران و زنان افغان در 68مین نشست وضعیت زنان استقبال کرده است. رینا امیری در صفحه ایکس خود نوشته است: مشکلات پیچیده در افغانستان باید بر اساس اصول و مهارت‌هایی که توسط دختران و زنان افغان رهبری می‌شود حل شود. قابل یادآوری است که 68مین نشست کمیسیون وضعیت زنان در سازمان ملل متحد از روز دوشنبه آغاز شده و قرار است تا 10 روز آینده ادامه یابد.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسای اینجا که حسن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از ما پن دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138
سازمان عفو بین‌الملل از مردم افغانستان خواسته که برای رهایی فعالان حقوق زنان و آموزش که در بند حکومت طالبانند دادخواهی کنند. این سازمان از مردم خواست که به گونه کتبی از رئیس استخبارات حکومت طالبان بخواهند که منیژه صدیقی فعال حقوق زنان و صدیق الله افغان و احمد فهیم عظیمی دو فعال حق آموزش را آزاد کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان عفو بین الملل نوقت روز دوشنبه در حساب ایکس خود در ادامه کمپاین دادخواهیش از مردم افغانستان خواسته که به گونه کتبی خواستار آزادی به قید و شرط منیژه صدیقی فعال حقوق زنان و صدیق الله افغان و احمد فهیم عظیمی دو فعال حق آموزش شوند. این سازمان گفته که مردم باید این درخواستشان را به آدرس عبدالحق وثیق رئیس استخبارات حکومت طالبان بفرستند. عفو بین الملل بازداشت این فعالان را خودسرانه خوانده و گفته است حکومت طالبان علیه این فعالان هیچ سند و مدرکی ندارد. دارادم هنوز هم آنان را در زندان نگه داشته است، اما حکومت طالبان مدعی شده که این فعالان بر اساس اسناد و شواهد بازداشت شدند. عفو بین الملل امیدواری کرده که افزایش فشار افکار داخلی بر حکومت طالبان سبب شود که این فعالان بدون قید و شرط رها شوند. احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان که با سازمان آموزشی فکر بهتر همکاری داشتند، در 17 ماه اکتبر سال گذشته میلادی از دفترشان در منطقه کارته 4 شهر کابل از سوی استخبارات حکومت طالبان بازداشت و بر بنیاد اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان عفو بین الملل 72 روز در ریاست 40 استخبارات حکومت طالبان زندانی شدند و بعد از آن به زندان پلچرخی منتقل گردیدند. یک تن از نزدیکان احمد فهیم عظیمی که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود گفت چهارشنبه هفته گذشته احمد فهیم عظیمی و همکارش صدیق الله افغان به محکمه خواسته شده بودند که به دلیل قبول نشدن اتهامات وارده از سوی این دو فعال دربند روسیهشان بدون فیصله مانده و قرار شده است که به ادعای او حکومت طالبان در غیاب آنان فیصله کند. و به رادیو آزادی گفت
در نهایت اینا رو دوباره به زندان پلچرخی انتقال دادن و گفتن که ما ممکن غیابی فیصله بکنیم. همین یه چیز گفتن، قاضی هم گفتن و محررش هم گفتن که ما چون از اینا نتیجه نگرفتیم غیابی فیصله میکنیم.
او همچنان مدعی شد که قاضی محکمه دیوان امنیت عامه حکومت طالبان و همکارانش بر این دو فعال حق آموزش فشار وارد میکردند که اتهام‌های وارد شده را بپذیرند. به گفته او اتهامات وارد از سوی حکومت طالبان به احمد فهیم عظیمی و همکارش صدیق الله افغان فعالیت ضد نظام چون برگزاری تظاهرات و فرستادن دختران برای تحصیل به قطر خوانده شده است. منیژه صدیقی یکی از اعضای جنبش خودجوش زنان افغانستان نیز به تاریخ 9 اکتبر سال گذشته میلادی از سوی استخبارات حکومت طالبان بازداشت شد و تاکنون در زندان پلچرخی به سر میبرد. لیلا بسیم یک تن از اعضای جنبش خودجوش زنان افغانستان از نحوه دادخواهی برای این فعالان دربند از سوی نهادهای حقوق بشری و مردم انتقاد دارد. او به رادیو آزادی گفت
دادخواهی منیژه صدیقی و کسای دیگه ای که در بند طالبان هستن متاسفانه همه خاموش است، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده و همین سکوت و این خاموشی مردم برای طالبا انرژی میده و باعث میشه که این روان را ادامه بدن و بیشتر زنان را در قید خود نگه بدارن.
بسیم مدعی است که حکومت طالبان منیژه صدیقی را به اتهام حق طلبی به 1.5 سال حبس محکوم کرده است. زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره این خواست‌ها و ادعاها پاسخ نداد، اما پیش از این به رسانه تولونیوس تایید کرده بود که این فعالان بر بنیاد اسناد و شواهد به اتهام اعمال خلاف شریعت و غیرقانونی بازداشت شدند و محکمه‌شان درباره آنان فیصله خواهد کرد. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان شمار زیادی از معترضان و فعالان را که منتقد سیاست‌هایشان بودند بازداشت و زندان ساختند که برخی از آنان پس از مدتی رها شدند و برخی دیگر هنوز در زندان به سر می‌برند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
ممنون که تا این دم با ما هستید. وینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان میگوید که فرمانهای طالبان بسیاری از قاضیهای زن را بیکار کرده و افغانهای آسیب پذیر را که با آنها تکیه میکردند بدون حفاظت گذاشته است. وینا امیری در صفحه ایکس خود همچنان نوشته که افغانستان عادل تنها زمان امکان پذیر است که در سیستم قضایی آن تنوع وجود داشته باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان در پیامی به مناسبت 10 مارچ روز جهانی قضات زن نوشته است که آنان زنان افغان را که یک زمان به عنوان قاضی خدمت کردند به یاد می آورند. او در صفحه ایکس خود نوشته است که فرمانهای طالبان بسیاری از قاضیهای زن را بیکار کرد و افغانهای آسیب پذیر را که به این قضات زن تکیه می کردند بدون حفاظت گذاشته است. رینا امیری افزوده که افغانستان عادل تنها زمان امکان پذیر است که تنوع آن در سیستم قضایی‌اش نمایان شود. این در حال است که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان هیچ قاضی زن کار نمی کند. شماری از قاضیان زن نظام جمهوری پیشین که در داخل و بیرون از افغانستان زندگی دارند می گویند که با برکنار شدن از کار هم خودشان و هم زنانی که با آنان مراجعه می کردند با مشکلات مختلف مواجه هستند. یکی از قاضیان زن در افغانستان که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت:
دوری از وظیفه اولین مشکلش قطع شدن معاش ماست. اساسی ترین مشکل است در زندگی ضعیف بودن اقتصاد باعث ازی شده که اولادای ما نتونه درست تحصیل کنه. تحصیل و زحمت ما همش حیف شده به خاطر از اینکه ما دیگه حال باینده خطه جمعیده نداریم. امروز همش ضربه صفر شد.
مرضیه بابکرخیل قاضی افغان که اکنون در انگلستان زندگی میکند بر رادیو آزادی گفت در نبود قضات زن در افغانستان بیشتر خانواده ها به ویژه زنان دچار مشکل شدند.
قاضی زن نمایندگی از افغانستان میکردند. زن افغانستان با آسانی و آرامش میتونستند که برن به پیش قاضی و یک شانمال و همچنان وکیل مدافع. او شرایط بر زنان افغانستان در افغانستان مساعد نیست. مرد افغانستان بعضشان حتی خانمای خود اجازه نمیدن، سرای خود اجازه نمیدن اونا به محکمه برن با یک مرد صحبت کنن.
او مدعی است که در حال حاضر 43 زن قاضی در افغانستان زندگی می کنند که با مشکلات امنیتی، اقتصادی و بی‌سرنوشتی روبرو هستند. برخی از بانوان هم که قبلا مشکلات حقوقیشان را در محاکم به همکاری قضات و وکلای مدافع زن حل و فصل می کردند، می گویند حالا در نبود قضات و وکلای مدافع زن در محاکم با مشکلات زیادی روبرو هستند. بصیره یکی از بانوان در کابل که دعوای میراث دارد با رادیو آزادی گفت:
خپل میراث می غواړم د ورونو نه او ورونو می ما خپل میراث خپل حق نه راکې.
من می خواهم که میراث خود را از برادران خود بگیرم، اما برادران من حق مرا نمی دهند. زمانی که می روم به محاکم اجازه نمی دهند که داخل شویم و صحبت کنیم. قبلا وکلای زن بودند، همراه ما زیاد همکاری می کردند. حالا که نیستند ما با مشکل زیادی روبرو هستیم.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان زنان از کار در بسیاری از اداره‌های دولتی از جمله بخش قضایی و عدلی افغانستان منع شدند. هرچند مقام‌های حکومت طالبان بارها مدعی شدند که تمام حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است، اما پیش از این نهادها و سازمان‌های مختلف درباره عدم دسترسی زنان افغان به عدالت و نقض حقوقشان ابراز نگرانی کردند. حدود 5 هفته پیش شبکه حقوق زنان افغانستان، پاکستان و هند با نشر گزارش گفته بود که 88.4% زنان در افغانستان به خدمات محاکم و مربوط به پلیس دسترسی ندارند.
هند برای اقلیت‌های مذهبی غیر مسلمان پناهجوی افغانستان، پاکستان و بنگلادش تابعیت می‌دهد. دولت هند روز دوشنبه اعلام کرد که قانون اصلاح شده شهروندی سال 2019 میلادی این کشور را به اجرا می‌گذارد که بر اساس آن به پناهجویان غیر مسلمانان این 3 کشور که قبل از سال 2014 میلادی به هند مهاجرت کردند شهروندی عطا می‌شود. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
هند قانون اصلاح شده عطای شهروندی به اقلیت‌های مذهبی پناهجوی افغانستان، پاکستان و بنگلادش را اجرا می‌کند. دولت هند با نخست وزیری ناریندرا مودی، رهبر حزب BJP، روز دوشنبه این قانون تعدیل شده شهروندی را قابل اجرا اعلام کرد. وزارت داخله هند نیز روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که موارد مربوط به قانون تعدیل شده حق شهروندی 2019 یا CAA را اجرا می‌کند که بر اساس آن افراد واجد شهروندی شرایط می توانند حق شهروندی یا تابعیت هند را درخواست بدهند. این وزارت افزوده که درخواست ها از طریق آنلاین در وبسایت مربوطه آن جمع‌آوری می شود. بر اساس این قانون به پناهجویان غیر مسلمان این سه کشور که قبل از سال 2014 به هند مهاجر شدند شهروندی عطا می شود. در حال حاضر هند میزبان هزارها مهاجر افغان از جمله اقلیت های مذهبی سیک و هندوی افغان است که زندگیشان را در مهاجرت در هند سپری می کنند. پرتاب سینگ یک مهاجر سیک افغان که از سال 1992 در هند بسر می برد در صحبت با رادیو آزادی از اجرا شدن این قانون استقبال می کند و می گوید که با گرفتن تابعیت هند مشکلات خودشان و فرزندانشان حل خواهد شد.
از این کدام کارا باشه، گشتکا باشه، درس باشه، بسیار یک مفاد خوب داره. یعنی سرکار که قانون کشیده از طرف سه مملکت بنگلادش، پاکستان، افغانستان. ما مردم افغانستان هستیم. سیکاو این اعلانات به دیگر مردم را می چیزا یک دادا شده با سیاهی قانون پرابلم سیاد بود چرا که بچای ما درس ماندن بینک اکاونت پراپرٹی گرفتن دیگه بسیار گپا بود سابقه پاسپورت نگرفتن میتانی چرا که تابعیت نداشتن.
دایا سینگ انجان یکی دیگر از مهاجرین افغان که از سالها به این سو در دهلی هند زندگی می کند می گوید که هرچند گرفتن تابعیت هند از روی مجبوریت است اما این تابعیت سهولت های را برایشان فراهم می کند.
برای ما یک روشنی است بخاطر از اینکه بعد از این برای ما تابعیت هند یا تابعیت دوم که البته از مجبوریت می گیریم نظر به قانون هند ما تابعیت هندوستان را حاصل خواهیم کرد و امتیازات که برای دیگرا تابعیت داده می شود برای هندیا شاید این امتیاز برای ما داده شوه چرا که ما تابعیت داشته باشیم خود در هر دفتر که بریم برای ما چیز امتیازی که دیگر یک تابع هند داره برای ما امتیاز داده میشه.
او میگوید که پیش از این هر 6 ماه ویزای خود و خانواده اش را تمدید میکرد و این برای پیشبرد کاروبار روزمره او و تحصیل فرزندانش بسیار مشکل بود. اما فرهاد یک مهاجر افغان مسلمان که بیش از 15 سال میشود در هند زندگی کرده است میگوید که برای مهاجران مسلمان نیست باید تابعیت داده شود.
قانون هندوستان است که تنها به یعنی اون دو میتن تابعیت با ما نمیتن به مسلمان های افغان یا نمیتن ما دیگر چی کوشش کردیم ندادن این کارشان کار خوب نیست یا باید به افغانان تابعیت هندی بتن چون بدون تابعیت هندی میتنه که شما اینجا کار بار و بانک اکاونت بسیار چیزا کارا زندگی که هیچ کدا نمیتنه بسیار مشکلات خود داره باید به این چیز یک توجه و صورت بگیره.
پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بسیاری از افغان ها به دلیل مشکلات اقتصادی و امنیتی افغانستان را ترک کردند و به کشورهای همسایه مهاجر شدند اما برای سکها و هندوهای افغان این مشکلات بیشتر بوده و تقریبا همه آنها ناچار به ترک افغانستان شدند و اکثریت آنها در هند مهاجر شدند. منجیت سینگ لامبر رئیس شورای هندوها در افغانستان به روز یکشنبه هفته جاری بر رادیو آزادی گفته بود که در حال حاضر تنها 15 هندو و سیک با خانواده هایشان در افغانستان زندگی می کنند. تصویب این قانون در آن زمان و اجرای شدن آن اکنون در سال 2024 واکنش مسلمان های هند را برانگیخته است که چرا مسلمان ها شامل این روند نیستند.
پیام ها و نظریات شما.
احمد هستم از کابل. با رسیدن ماه مبارک رمضان مواد نفتی هم تغییر کرده قیمت شده و مواد ارتزاقی همچنان و زیادتر مردم با آمدن امارت اسلامی وظیفه خود از دست دادن با مشکلات ها خیلی زیاد شده مثل که با سالهای قبل آمادگی درست کامل به خاطر ماه مبارک رمضان می گرفتن خصوصا خود ما اما امسال همو آمادگی را نتانستن و ما هم نتانستیم. در بازارها همه چیز خیلی فریمان است میوه مواد ارتزاقی همه چیز اما نرخ ها خیلی گزاف است صرف همو اندک مردم یا خود کارمندای امارت بلندت پیشان و بعضی چیزهای خوب میتونن خرید کنن و بعضی از اندک مردم مثل تجارا اما زیادتر مردم کابل در فقر و مشکلات زیاد روبرو هستند.
قیمتا ماه مبارک رمضان که شد در افغانستان برعکس است که ما مسلمان هستیم لیکن قیمتای مواد غذایی خوراکه یا پوشاکه برادر بلند میره به خاطر ازی کل مردم فقیر و بیچاره شده بیکار است نان پیدا نمیتونیم این مشکلات است که برادر لبی سرک ششتگی است بیکاری است چی تو کنیم؟
هارون هستم فعلا حال در کابل زندگی میکنم و چاره ترافیک کار میکنم یک صرافی کوچک دارم کار و بارا در ماه مبارک رمضان بسیار پایان آمده یعنی به این معنا که داد گرفت پولها بسیار کم شده و نرخای قیمتای مواد اولیه در هر عرصه بالا رفته امید ما این است که نرخا پایان بیاید و کار و بارا در ماه مبارک رمضان خوبتر شود.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم.